تعلیمات
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، تبریک عرض میکنیم ایام دهه فجر رو و خیلی سریع وارد بحث میشیم. چند تا نکته رو اول تذکر بدم. بحث تاریخ انقلاب اسلامی یک عنوانی است که کم و بیش اطلاع دارید، در نظام دانشگاهی ما براش یک عنوان درسی تعریف شده و حداقل در یک ترم آموزش داده میشه تحت عنوان ریشه های انقلاب. لکن چنین عنوانی در نظام آموزشی حوزه ها وجود نداره و این خب انصافا یکی از کاستی های کار هست. یعنی قرار هست طلبه ها حامی و مدافع این نظام و انقلاب باشن، در حالی که خیلی چیزی از تاریخ اون بلد نیستن، الا اینکه از سر علاقه و غیرت شخصی خودشون میرن مطالعاتی میکنن و اینها، اما به صورتی کلاسیک آموزشی داده نمیشه. که حالا بنا رو بر این گذاشتیم که به یاری خدا در سه جلسه، حالا اینم از اون خلاصه کارهای عجیب غریبه، بعد این مثلا میشه تو سه جلسه یا نه، که یک مرور کوتاه و اجمالی در حدی که کلیات کار دستتون بیاد بر تاریخ انقلاب داشته باشه. نکته بعدی این هستش که بحث تاریخ انقلاب و خصوصا موقعی که ریشه هاش بخواد مطرح بشه میره سراغ یه سری ریشه های عقبتر تاریخی. اولا که این انقلاب ما معتقدیم ریشه در اصل اسلام و سیره پیغمبر و اینها داره، اون به جای خود. در ثانی میگیم که یه سری ریشه هایی هست که مثلا فرض کنید از جریان جنبش تحریم تنباکو که توسط مرحوم میرزای شیرازی اتفاق افتاد شروع میشه. خب جنبش تحریم تنباکو که اون نقطه ثقلش فتوای تحریم تنباکو هست توسط مرحوم میرزای شیرازی که در سال 1309 قمری ایشون این فتوا رو میده، یک اتفاق بسیار مهم در تاریخ معاصر ایرانه. بعد از اون میاد میرسه به نهضت مشروطه یا به تعبیری جنبش عدالت خانه، که اون هم باز مبحث بسیار مهم، بسیار مفصل و پرنکته‌ای داره. بعد از اون میاد میرسه به جریان مرحوم شهید مدرس که خیلی جریان نشد شهید مدرس، بلکه یک مجتهد پاک باخته‌ای بود که در مجلس رضاخان، مجلس رضاخان یعنی مجلس شورای ملی دوره رضاخان، حضور پیدا میکنه و یک تنه شروع میکنه مبارزه کردن و مخالفت کردن و اینا. و بعد هم میرسه به جنبش در واقع نهضت نفت که جریان مرحوم آیت الله کاشانی و دکتر مصدق و اینها هست و بالاخره در نهایت منتهی میشه به نهضت حضرت امام رحمت الله علیه. ما الان میخواییم مشخصا این قسمت اخیر که نهضت حضرت امام هست رو یه مروری کنیم. نکته بعدی این هستش که این نهضت یک سری مبانی فکری داره. مثلا بحث بسیار مهم نظریه ولایت فقیه، بحث این که در عصر غیبت قیام باید کرد یا خیر، بحث این که حاکمانی که مأذون از ناحیه فقیه نیستن طاغوت تلقی میشن یا خیر، و مباحثی از این دست. اینها مبانی فکری و نظری این انقلاب است که خودش یک سیر مستقلی رو میطلبه. اونچه که ما الان در صددش هستیم تاریخ انقلاب است، یعنی چه اتفاقاتی افتاد، چی شد، از کجا شروع شد، به کجا ختم شد، چه جوری رفت جلو و الی آخر. این رو ما میخوایم بیشتر بحث کنیم. این از این نکاتی که اول میخواستم عرض کنم. حالا بخوایم وارد بحث بشیم، هر کدام از شما یه سری چیزا در ذهن مبارکتون هست. حالا بعضی دوستان که مطالعات کافی و وافی دارن که هیچ، اما به طور عمومی بچه های مذهبی، طلبه ها، بسیجی ها یه چیزایی تو ذهنشون هست. مثلا فرض کنید قانون کاپیتولاسیون رو شنیدن کم و بیش، نمیدونم قیام 19 دی و از اون ور یه دفعه شنیدن، نمیدونم مقاله رشیدی مطلق رو شنیدن، تبعید امام به ترکیه رو شنیدن، به نجف رو شنیدن، یهو میبینن امام از پاریس داره پیام میده. یعنی یه قطعاتی از تاریخ نهضت امام کم و بیش گفته شده، شنیده شده، خونده شده. بیشتر الان تلاشمون این هستش که یه نظمی به اینها بدیم، یعنی بدونیم هر کدام از اینها کجا قرار میگیره، سیر تاریخی بحث چیه، از کجا شروع شد، به کجا ختم شد، فراز و فرودش، یعنی میخوایم سر و ته بحث دستمون بیاد. این غرضی هستش که تو این بحث ها داریم دنبال میکنیم، که امیدواریم که انشالله به یاری خدا و عنایت امام زمان و مدد ارواح مطهر شهدا و امام در این کار موفق باشیم. خب یه صلوات بفرستیم. عرض شود خدمتتون که این تخته رو همه میبینید؟ میخواد یه خورده این وریش کنیم؟ دستشون در یک نگاه کلی و کلان میایم میگیم نهضت امام خمینی رحمت الله علیه، اللهم صل وسلم، ستاشو بفرستیم. دیگه تا آخرین بحث نفرست، چون هی میخواییم اسم ایشون رو بیاریم. این نهضت رو ما کلن در سه مرحله دسته‌بندی میکنیم. مرحله اول رو اسمش رو میگذاریم قیام. مرحله دوم روشنگری و آماده سازی. مرحله سوم انقلاب. خود این دسته‌بندی به شدت به من و شما کمک میکنه که بتونیم راحت این قطعات پراکنده تاریخی رو به صورت منظم کنار هم بچینیم و بتونیم نتیجه بگیریم. یه قیام، یه روشنگری و آماده سازی انقلاب. بخش قیامش خدمتتون عرض کنم که در واقع از مهر 1341 شروع میشه. از مهر 1341 میتونیم تقریبا بگیم تا آبان 1343 روشنگری و آماده سازی رو میگیم از همین آبان 43 تا آبان 56 انقلاب هم که خب از در واقع همین آبان 1356 تا بهمن 57. خب این کتاب که دستمی از روش استفاده میکنم مال کسی نیست، این کتاب چه خودمون هست، از روی کسی خلاصه اینجا رو نویسی نمیکنم. سه مرحله مهم ما داریم: قیام، روشنگری و آماده سازی و انقلاب. این قیام از مهر 1341 تا آبان 1343 اتفاق افتاد و خدمتتون عرض کنم که حالا یه سری نکات پیرامونی رو هم باید من و شما لحاظ کنیم. مثلا آیت الله بروجردی اینجا کجاست؟ اندالله. بله، مرحوم آیت الله بروجردی سال 1340 به رحمت خدا رفت، فروردین 1340. خب این خیلی نکته مهمیه. آیت الله بروجردی که رحلت میکنه، آیت الله بروجردی میدونید مرجعیت مطلقه و کم نظیری داشته، یعنی ما در میان مراجع شیعه کمتر این وضعیت رو میبینیم. مثلا مرحوم آیت الله سیدابوالحسن اصفهانی هم تقریبا یه همچین وضعیتی داره، اما نوعا مراجع افرادی در عرضشون هستن. مثلا الان نگاه کنید، مثلا این همه ما مرجع داریم، اما مرحوم آیت الله بروجردی اینطور نبوده. ایشون که مرجع بود تقریبا کس دیگری مرجع نبود، اگرم بود برای خودش بود و بیت شریفش. خیلی شعاعی نداشتن، کنار این خورشید فروغی نداشتن. این رو ما برای دوستانی که باشون کلاس داشتیم گفتیم که هیمنه مرجعیت مرحوم آیت الله بروجردی به گونه ای بود که در واقع حتی مرحوم آیت دوانی در خاطراتش میگه که در اون زمان برای ایشون اگر کسی میخواست نامه بنویسه روی پاکت نامه مینوشت قوم حضرت آیت الله. همین، حتی اسمش رو هم نمی آورد چه برسه به اینکه بخواد آدرس بیاره، و پستچی ها می دونستن که این نامه رو کجا باید ببرن تحویل بدن. ببینید چه عظمتی داره، یعنی کهنه تو قوم یک آیت الله هست و اون ایشونه. یا مثلا تا زمانی که ایشون بوده بزرگانی مثل مرحوم امام، مرحوم گلپایگانی، مرحوم مرشی نجفی و بزرگان دیگه، اینها روی منبر نمی رفتن برای تدریس، عرشه منبر مال آقای بروجردی بوده. اینجوری یه همچین موقعیت هایی داشتن. خب تا زمانی که آقای بروجردی هست اوضاع دست آقای بروجردیه، پرچمدار آقای بروجردیه، امام هم اونجا ذیل آقای بروجردیه و حرکت خاصی نمیکنه. آقای بروجردی که از دنیا میره، در واقع یک مرتبه از دو طرفی اتفاقاتی میفته، هم از سمت رژیم شاه
هم از سمت علما. رژیم شاه میگه خب بزرگشون رفت، وقت زدن. علما هم میگن خب آقای بروجردی رفت، وقت جووناست. جوونا که میگیم حالا یعنی 60-70 سالی، چون علما هم میدونید که از 90 سالگی تازه پیر میشن. الان مراجع معاصر همه 90 سال هم دیگه. خب لذا یه جنگ و دعواهای شروع میشه، در حالی که موقعی که این جنگ و دعوا شروع میشه هنوز مرجعیت مراجع جون نگرفته. این خیلی نکته مهمیه. یه موقع هستش که در مقابل شاه آقای بروجردی میخواد وایسه، خیلی براش راحت تره، خیلی براش کم معونه تره. او کسیست که تا وقتی که او تو قم هست که نه کس دیگری آیت الله نیست. اما یه موقع آیونی هستن که هر کدوم به همدیگه نگاهی میکنن، حالا تو هستی، ما هم هستیم، ایشون هم هست، اونم هست، اونم هست. خب وقتی یکی میخواد اینجا یه نظری بده، اینکه دیگران بپذیرن، این خیلی حرفه. ببینید یه موقع الان من و شما سال 95ایم داریم میگیم امام، یه موقع شما باید برگردی بری کجا؟ مهر 41، یعنی 54 سال پیش. اون موقع حاج آقا روح الله بود، با اون جهات اخلاقی و عرفانی هم که امام داشت، اهل پیشی گرفتن در مرجعیت هم نبود، رساله ای نداشت امام، از اینایی هم نبود مثل زمانه من و شما که زود احساس وظیفه میکنم، میگن خب من که میخوام انقلاب کنم یکی از نیازهام مرجعیته، پس دیگه احساس وظیفه میکنم وارد مرجعیت بشن. زود دیدید احساس وظیفه میکنم میرن رئیس جمهور میشن، کاندیدا میشن، این و نه. امام با اینکه خیلی واضح بودا، یعنی لازمه بیان بالمعنى الاخص بود که آقا شما اگر میخوای قیام کنی پول که نداری، نیروهای مسلح هم که نداری، یه فتوا باید داشته باشی یا نه؟ فتوا هم نداشته باشی پس میخوای چی کار کنی؟ واقعا امام قابل درک نبود. امام واقعا زمینی نیست. حالا هی تو مراحل مختلفش میرسی، اما قدمی بر نمیداره. پس این طرف کسانی وایسادن، اونهایی که صاحب رساله شدند و اومدن جلو، خیلی هنوز مرجعیتشون ریشه نگرفته. امام هم که اصلا اجازه نمیده به این سادگی. اون طرف هم شاه جری شده، یعنی شاه هم در سال 41، شما در نظر بگیرید با شاه جوان 1320 تفاوت کرده. وقتی که رضاخان رفت، شاه اومد در رأس حکومت پهلوی قرار گرفت، خب یه جوانی بود، کم تجربه بود، اون موقع زدنش شاید راحت تر بود، اما شرایط جور نشد. اما در سال 41، 21 سال از حکومت شاه دوم یعنی محمد رضا گذشته، بالاخره طرف هم نفوذش در ارکان حکومت بیشتر شده، هم اقتدارش بیشتر شده، سنش هم رفته بالاتر، جاافتاده تر شده، بنابراین شرایط بسیار سختی. خب اینا در این مرحله قیام، حالا خود قیام خودش سه مرحله است، من میخوام اینا رو پاک کنم بریم برای اون قسمت. پس فعلا تیتر اصلیمون چیه؟ قیام. یک، میگیم علیه لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی. یه داستانی درست شد به نام تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی، که این در واقع در 14 مهر 1341 رخ داد. این تاریخ ها مهم، من اینها رو یادداشت کنید، در تحلیل خیلی موثر. 14 مهر 1341 لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی به تصویب رسید و ابلاغ شد. خب این لایحه چی میگفت؟ یه موادی داشت. از جمله این مواد این بود که کسانی که میخوان رأی بدن، در واقع کلمه یه جور اصلاح قانون انتخابات بود، کسانی که میخوان رأی بدن در انتخابات لازم نیست حتما مسلمان باشن، بلکه از سایر ادیان هم باشن اشکالی نداره. دو، کسانی هم که میخوان انتخاب بشن باز لازم نیست حتما مسلمان باشن، بلکه از سایر ادیان هم باشن کفایت. سه، این نماینده ها وقتی که میخوان قسم یاد کنن، سوگند یاد کنن، لازم نیست حتما به قرآن قسم بخورن، بلکه به هر کتاب آسمانی که قسم بخورن کفایت میکنه. چهار، زنها هم حق شرکت در انتخابات رو دارن. اینا مواد اصلی این در واقع لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی بود که در 14 مهر 41 تصویب شد. وقتی که این تصویب میشه، علما به طور طبیعی مخالفت میکنن. چرا؟ میگن که آقا این تصویب نامه آرام آرام داره میره به این سمت که دین و مذهب رسمی کشور رو تغییر بده. تا حالا قرار بود همه انتخاب شوندگان مسلمان باشن، الا حالا اقلیت‌های دینی که یه سهمی براشون هست، اون جداست لا قصه‌اش. نه، این میاد میگه اصلا کلاً نماینده ها دیگه لازم نیست مسلمان باشن. یعنی اگر مثلا فرض کنید یه موقعی رسید یهودی‌ها با کثرت تبلیغات تونستن همه کرسی‌های مجلس رو بگیرن، این خلاف قانون نیست. یه مرتبه شما چشم می‌کنید کلاً مجلس شورای ملی شد مجلس یهودی‌ها، زرتشتی‌ها و هاکذا. این یک نکته است. چون وقت کمه عذرخواهی میکنم، سوال و جواب نمیتونیم داشته باشیم، آخرش اگر رسیدیم خدمتون هست. نکته دیگه هم که میگه دیگه قرار بود که قسم به قرآن باشه. وقتی داری تو قرآن رو برمیداری میذاری کتاب آسمانی، یعنی این که دیگه اسلام خیلی موضوعیتی نداره. این باعث دعوا میشه. حالا رژیم شاه اومده اینجا یه بند دیگه هم جاسازی کرده و اون حق رأی زن هاست. این شاید یه جور زیرکی بود. این رو البته باید توجه داشته باشیم که تا قبل از اون زن ها در کشور ما حق رأی نداشتن. خب این یه مرتبه یک مسئله یه و باید بحث بشه آیا اجازه بدیم ندیم. اما قبل از این که بخواد بحث بشه رفته تو اجرا. خوب این رو دقت کن، یعنی هنوز امضایی گرفته نشده از حیث فقهی و شرعی رفته تو اجرا. اما حالا فارغ از اینا، بالاخره این رو رژیم شاه در این بندها قرار داد. مانور سیاسی که رژیم شاه میداد چی بود؟ وقتی علما مخالفت میکردن میگفتن اینا با حقوق زنها مخالفن. لذا شما وقتی بری اون دوره رو بررسی کنی، سقله تبلیغات رژیم شاه علیه علما بیشتر روی نکته است. میگن این واپسگراها، این مرتجعین، این چنین و چنانها با حق رأی زنها مخالفن. در حالی که ممکن بود در کلمات بعضی از علما این هم آمده باشه که آقا مثلا حق رأی زنها به چه عنوانیه، اما ثقل کلمات علما رو این نبود. ثقل کلمات علما رو همون نکته هایی بود که عرض کردم. آقا شرط مسلمان بودن چی شد؟ اگه همه یهودی ها رفتن تو مجلس، زرتشتی ها رفتن، مسیحی ها رفتن، شرط قسم به قرآن چی شد؟ اینکه کتاب آسمانی رو آوردیم وسط چیه؟ در نتیجه دعوا شد، دعوا بین علما و رژیم شاه. دعوا هم خیلی سخت و مفصل شد اما خیلی بیخ پیدا نکرد. این در واقع تجربه اول تقابل بین محمد رضا و حوزه بود. تو این مرحله شما رفتار امام رو بخواید نگاه کنید، میبینید که در واقع امام اینجا یک نامه، همون 14 مهر که تصویب میشه، امام 17 مهر یه نامه میده به شاه که در واقع این اولین نامه امام به شاه است. متن نامه متن محترمانه ایه، بالاخره اون شاه مملکته، امام هم از پایگاه حوزه داره حرف میزنه، متن مشفقانه و نصیحت آمیزیه. به هر حال همون توصیه قرآن مجید هست به حضرت موسی که وقتی میری سراغ فرعون و قولا له قولا لینا، قدم اول دعوت، دیگه با ملایمت دعوتش کن، یواش باهاش حرف بزن. 28 مهر این نامه به شاه کی بود؟ 17 مهر. 28 مهر هم امام یه نامه میده به در واقع نخست وزیر که اسدالله علم هست. اونجا نامه خب انتقادیه، لحن نامه با لحنی که امام برای شاه داده فرق، اثر نمی کنه. دومین و آخرین نامه امام در طول نهضت به شاه این هست، یعنی دیگه بعد از این امام نامه‌ای به شاه نمیده. دومین و آخرین نامه امام خطاب به شاه هست که در 15 آبان 41 هست، که لحن این نامه دیگه لحن اولی نیست، این لحن لحن اعتراضی همراه با تهدیده که اگر خلاصه پس نگیری حالتو جا میاری، خیال نکن آقای بروجردی رفت ما مثلا حالا نمیتونیم کاری کنیم، مملکت رو رو سرت خراب میکنی. بعد از اون هم باز در همون 15 آبان یه نامه هم باز امام به نخست وزیر میده که در واقع اونجا هم اعتراض و تهدید هست. مثلا یه فراز از نامه امام به شاه رو میخونم که در واقع نامه دوم و آخر امام به شاه هست. انتظار ملت مسلمان آن است که با امر اکید آقای علم را ملزم فرمایید از قانون اسلام و قانون اساسی تبعیت کند و از جسارتی که به ساحت مقدس قرآن کریم نموده استغفار نماید. نمیدونم چقدر درک میکنید این عبارات رو، این عبارات سال 41ه، اینا تو اوج قدرت هن، شاهه، اسدالله علمه، شوخی که نیستش که. این برم حاج آقا روح الله است، حضرت امام با سه تا صلوات نیست، آقای بروجردی نیست، حاج آقا روح الله است. و از جسارتی که به ساحت مقدس قرآن کریم نموده استغفار نماید و الا ناگزیرم در نامه سرگشاده به اعلی حضرت مطالب دیگری را تذکر. یک تهدید خیلی محکم، یعنی اگر کوتاه نیای یه چیزی بدون، یه چیز دیگه. معمولا خب علما چیه؟ اذن جهاد و حکم جهاد و اینهاست. به صورت مزمر این رو حضرت امام بهش اشاره میکنه. نامه‌ای که امام به علم میزنه، حالا این آدرساش هم هست اگر میخواید یادداشت کنید، مثلا نامه امام به شاه صحیفه امام جلد 1 صفحه 89، تلگرامی که حضرت امام به اسدالله علم میزنه: معلوم میشود شما بنا ندارید به نصیحت علمای اسلام که ناصح ملت و مشفق امتن توجه کنید. این جانب مجدداً به شما نصیحت میکنم که به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسی گردن نهید و از عواقب وخیمه تخلف از قرآن و احکام علمای ملت و زعمای مسلمین و تخلف از قانون بترسید و بدون موجب مملکت رو به خطر نیندازید. این یعنی چی؟ یعنی تهدید. و الا علمای اسلام درباره شما از اظهار عقیده خودداری نخواهند کرد. اظهار عقیده یعنی که ما میگیم که آقا این اصلا مسلمون نیست، مثلا مرتده، وقتی یک کسی نمیتونه جمعش کنه. این طرف هم امام یک حرکتی رو شروع میکنه برای ساماندهی در واقع حرکت علما، یعنی امام تنها نمیره تو میدون. این نکته رو دوستان توجه کنن، گاهی در تحلیل ها اینگونه عنوان میشه که امام حرکت کرد و هیچ کس نیامد، امام حرکت کرد و دیگران مخالفت کردن. نه، اینجور نبود. خود امام تلاشش بر این بود که در این حرکت دیگران رو هم همراه خودش بکنه، چون کار کمی نیستش که میخواییم بیاد شاه رو بیاریم وسط، بیاریم پایین. بعدم شما نگاه کنید، مثلا در نهضت تحریم تنباکو که مرحوم میرزای شیرازی میاد با قاجار در میفته، اونجا دعوا سر چه؟ دعوا سر لغو جریان اون قرارداد رژی هست، یعنی تنباکو تحریم میشه. همین، با خود شاه مسئله پیدا نمیشه که. در نهضت مشروطیت که آخوند خراسانی با اون طول و عرض کفایش میاد وسط و مرحوم سید یزدی عروه میاد وسط، دعوا سر چه؟ دعوا سر اینه که آقای شاه تو شاه بمان و شاهنشاهی کن، اما در کنار تو یه مجلس باشه به نام دارالشورا و یه قانون اساسی. این کجا با این کجا که این اومده میگه که میخوام شاه برود؟ این خب بی سابقه است در تاریخ، لذا یه همچین حرکتی خیلی باید حساب شده باشه. اونم گفتم در اون شرایط تاریخی حوزه که بزرگشون رفته و اون وضعیت پیش اومده، لذا امام تلاش میکنه علما رو با خودش همراه کنه، هرچند که به طور طبیعی همه نمیتونن همراه بشن. اینو دقت کنید، اگر علما نتونستن با امام یه جاهایی همراهی کنن، معناش این نیست که بگیم ضد انقلاب بود، مثلا فلان بود، کمان، نه آقا اصلا باورشون نمیشد چیکار داره میکنه این سید، اصلا قابل درک نبود. مرحوم آیت الله بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه خب هم دوره حضرت امام بود و خیلی هم به امام علاقه داشت، امام هم خیلی بهشون ارادت داشت، خب میدونید دیگه شخصیت بزرگی بود. آقای بهاءالدینی میگفت ما اون زمانها خیلی که سیاسی فکر میکردیم و خیلی میخواستیم دیگه انقلابی بشیم، اوج فکرمون این بود که ای کاش در مجلس شورای ملی یکی دو تا نماینده هم از حوزه باشه. اصلا به این که اصلا حکومت شاهو کلن بریزیم به هم اصلا ما به این فکر نمی کردیم. منطقه افق فکری امام اینجا وایستاده، لذا اگر کسی یا کسانی بیان مثلا اینجا یه خورده صلفشون بگیره، یه خورده اهن و طلب کنن، بگن آقا حالا صبر کن ببینیم چی میشه، تو نه پول داری، نه توپ و تانک داری، نه نیروهای مسلح داری، نه مرجعیت درست و حسابی داری، تو رو چه حسابی داری میری جلو؟ اینا رو باید تا حدی بهشون حق داد. اینا آدمای بدی نبودن، امام خیلی قدش بلند بود، امام خیلی افقش بالا بود، خیلی وسیع بود، وگرنه اینا هم بندگان خدا بزرگ بودن. خلاصه امام تلاش میکرد اینها رو هم با خودش همراه و همسو کنه، و مخصوصا در این مرحله از قیام که علیه انجمنهای ایالتی و ولایتی هست، تا حدود زیادی هم حضرت امام موفق میشه و این بزرگانه حوزه علمی قم با امام همراه میشن. اون زمان ارکان حوزه علاوه بر امام یکی مرحوم آیت الله گلپایگانی بود. آیت الله گلپایگانی اسم کوچکش چیه؟ آسد محمد رضای گلپایگانی هست که قبر شریفش هم همون مسجد بالا سر حرم حضرت معصوم است. یکی مرحوم آیت الله مرعشی نجفی بود، یکی هم آیت الله شریعت مدار بود که آیت الله شریعت مداری، آسد کاظم شریعت مداری اون اوایل همراه بوده با نهضت، بعدن انحرافاتی پیش میاد و از امام و نهضت فاصله میره و داستانهای جدایی میشه، اون خودش یه پروژه است. اما خلاصه ارکان قم اینها بودن، اینا در قم بودن. در تهران ما هم مرحوم آیت الله آسد احمد خانساری بود که بسیار شخصیت وزینی داشت. مرحوم آسد احمد خانساری هم به لحاظ فقهی و هم به لحاظ معنوی و هم به لحاظ سن و سال، سن و سالش هم از آقایون دیگه بیشتر بود. در مشهد هم مرحوم آیت الله میلانی بود، اسد عبدالهادی میلانی، که او هم مشابه مرحوم آیت خانساری بود موقعیتش، یعنی او هم به لحاظ فقهی خیلی مهم بود و هم به لحاظ معنوی خیلی مورد توجه بود. مثلا مرحوم علامه طباطبایی بعد از آقای بروجردی آقای میلانی رو اعلم میدونست در مشهد، یه همچین موقعیتی داشته. خلاصه اما امام تلاشش بر این هستش که همه اینها رو بیاره روی یک نقطه زوم کنه، همه این انرژی ها یکسان بشه. خلاصه امام تلاش میکنه، این ورنور میزنه، من حالا از تفصیلش عبور میکنم، و علما رو بسیج میکنه، علمای تهران رو به خط میکنه. بالاخره تهران همیشه موقعیت خاص داشته، درسته که مرکزیت حوزه علمی با قم بود، اما تهران چون پایتخت بود و بیخ گوش رژیم و حکومت بود همیشه موقعیت خاصی داشت. لذا در تهران مرحوم آیت الله اسد احمد خانساری، آیت الله سید محمد بهبهانی، آیت الله محمد تقی آملی، آیت الله محمد تقی آملی از اکابر شاگردان مرحوم قاضی هست و فقیه بسیار بزرگیه و عرض شد که هم فیلسوف هم فقیه و اینها، و آیت الله محمد رضا تنکابانی پدر مرحوم آیت فلسفی، اینها رو امام به خط میکنه، هی از پشت پرده نامه میده، هماهنگی میکنن، اینا اعلام حرکت میکنن. قصه که جدی میشه اینا اعلام تحسن میکنن، میگن ما میخوایم تحسن کنیم. قصه که جدی میشه رژیمش رو عقب میزنه. اینجا یه نکته در واقع ریزی رو در مبارزات سیاسی باید از امام یاد بگیریم. یه مرتبه خبر میرسه که آقا رژیم شاه پشیمون شد، این لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی لغو شد. کی این خبر میرسه؟ موقعی که علمای تهران اعلام میکنن ما از فردا میخواییم تحسن کنیم، علمای قم هم میگن ما هم میخواییم شروع کنیم. یه مرتبه ببینید این خبر که میرسه یهو یک در واقع شقاقی ایجاد میشه، همه شل میشن، اون حرارت میره که میگه اه خب دیگه پس تموم شد دیگه، الحمدلله نتیجه حاصل شد، بریم. امام سری داد میزنه. حالا شما باز اینو در نظر بگیرید، اون زمان عصر ارتباطات نیست، تلگرام نیست، رادیو تلویزیون در اختیار نیست، روزنامه نیست به این شکل که راحت بشه مطلب رو منعکس کرد. با ابزارهای اون روز، با مشکلات اون روز، اما به هر ترتیبی که هست سری پیغام رو منتقل میکنه که آقا این ممکنه بازی سیاسی باشه. لذا تا رژیم شاه رسماً اعلام نکنه که ما این لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی رو لغو کردیم، ما دست از حرکتمون نمیکشیم. خبر به علما میرسه، میپذیرن، میگن باشه صبر میکنیم تا رسماً اعلام لغو کنن. تا اینکه عرض خدمتتون که در تاریخ 10/9/1341 لغو لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی رسما در جراید حکومت پهلوی با تیتر درشت اعلام میشه که آقا نخواستیم، از خیرش گذشتیم. لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی لغو میشه، علما هم برمیگردن سر درس و بحثشون. این مرحله از قیام با موفقیت تمام میشه. این مال مرحله اول، یه سلامات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اما خب رژیم شاه چک بدی خورد. شما خودتون رو بذارید جای رژیم شاه، ببینید چه حالی بهتون دست میده. شما یه حکومتید ها، یه حکومت مستظهر به حمایت امریکا، اسرائیل، سیستم های جاسوسی، نیروهای مسلح، همه قدرت. به تعبیر اونها اون وقت چهار تا آخونده یه لقبایی که هنوز مرجعیت درست و درمونی هم ندارن اونها ما رو به هم زدن. خیلی طبیعیه که اگر خودتون رو جای اونا بذارید میگید خب ما باید یه حال اساسی به اینا بدیم. ظاهر قضیه میگن باشه آقا ما رفتیم کنار. لذا هستش که مرحله دوم پیش میاد. این یک که اون موقع زده بودیم، این دوش قیام علیه انقلاب سفید. میاد در واقع اعلام رفراندوم میکنه، اعلام رفراندوم برای لوایح ششگانه. کی؟ 19 دی 1341. لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی کی لغو شد؟ آذر 41 بود دیگه، 19 دی همون موقع، یعنی آذر که گذشت دی به فاصله تقریبا یک ماه و اندی حدود 40 روز بعد یه بازی جدید شروع میشه، لوایح ششگانه. خوب دقت کنید، هم تاریخ یاد بگیریم، هم شگرد سیاسیون رو یاد بگیریم، هم روش مبارزه رو یاد بگیریم. ببین شاه چی کار کرد. گفت خب ما سر انجمنهای ایالتی و ولایتی یه حرفی زدیم، این آقایون زدن تو دهن ما، بالاخره دعوا زد و خورد داره، یکی خورد، اما باید بزنیم. چجوری باید اینا رو بزنیم؟ اومد اعلام رفراندوم کرد. وقتی اعلام رفراندوم میکنه یعنی چی؟ یعنی دیگه پای مردم وزده، یعنی دیگه خودشو کشید کنار، رفت عقب وایساد، میگه حالا اگه جرأت داری بزن. اون موقع شما تو دهن من زدی؟ خیلی خوب، ولی الان جلوت مردم هم. نکته دوم، خب حالا الان من سیاسی، من شاه، من رژیم چیکار کنم که مردم رو به خط کنم؟ چیکار کنم که حرف منو بپذیرن؟ یه لوایح ششگانه درست کرد. یعنی اون چی که قرار هست رفراندوم بشه لوایح ششگانه است. تو این لوایح ششگانه 4 بندش مطلوب مردمه. مثلا ببینید، لغو رژیم ارباب رعیتی. میگه دیگه تمام شد، رژیم ارباب رعیتی تمام شد دیگه، همه املاک رو تقسیم میکنیم. یعنی چی یه عده ارباب باشن یه عده رعیت باشن؟ ارباب رعیتی میدونید که، یعنی مثلا فرض کنید اینجا زمین زیده، ما توش کار میکنیم، محصولاتش مال اونه، اون به ما حقوق میده، نون خور اون میشیم. ولی وقتی این لغو بشه یعنی نه خیر، این زمین رو بیا تقسیم کنیم، آقای رعیت هم میشه یکی از ما، آقای ارباب میشه یکی از ما، با هم یه تقسیم میکنیم. لغو رژیم ارباب رعیتی، خب این خیلی برای مردم خوبه، خیلی جذابه. ملی کردن جنگل ها، سرکاری هم هستی، آقا جنگل ها ملی شد مال شما و امثال اینا. 4 بند این تیپی میذاره، میرسه به بند 5. یه بند خونسا، همون بند 6ششه که ایجاد سپاه دانش. اما بند 5 لایحه اصلاح قانون انتخابات، دوباره همون حرف، همون انجمنهای ایالتی و ولایتی، اسمشو گذاشت لایحه اصلاح قانون انتخابات. بعد اعلام کردن آقا ما میخواییم اینا به رفراندوم بذاریم. فقط رفراندوم ما یه جوریه و اون این جوریه که یا باید با همه موافق باشی یا با همه مخالف. یومنونه به بعض و یک فرونه به بعض ما نداریم. خب وقتی که این در واقع شیوه میاد وسط، شما اینجا باید چی کار کنی؟ حالا خودتو جای شاه نذار، حالا خودتو جای علما بذار، اینجا باید جلوگیری کنی این رفراندوم خطرناکیه. تعارف که نداریم که، آقا هرچی مردم گفتن. نخیر، چی هرچی مردم گفتن؟ اومدیم و اومدن افکار عمومی رو فریب دادن، دارن بازی میکنن. مردم بدبخت گشنه فقیر گرفتار، حالا یه مرتبه بهشون میگه آقا ما میخواییم شما رو مثلا سهیم کنیم در املاک، خب معلومه همه موافقت میکنن. بعد اون لالو قانون انتخابات هم جاسازی میکنه. اینجا باید اولا جلوگیری کنی از رفراندوم، در ثانی روشنگری کنی. در مواجهه با این قضیه اولین نگرانی که میان مطرح میکنن، خب علما تیزن، علما درس خوندن، به خود نیست که فهمد انما یخشى الله من عباده العلماء. علما میان میگن که آقا ببخشید این رفراندوم رو شما به استناد کدوم اصل قانون اساسی اعلام کردی؟ ما در قانون اساسی رفراندوم نمیبینیم. این یک هیچ. بعد حالا میگن آقا حالا بذار یه رفراندومی بکنه. میگن امروز میاد رفراندوم میکنه برای الغای رژیم ارباب رعیتی و اصلاح قانون انتخابات و اینجور چیز میزا. اومدیم و فردا گفت میخوام رفراندوم کنم برای اصل دین، برای اصل مذهب. یعنی این در اگر باز شد دیگه نمیشه جلوشو گرفت. پس اینو باید در ریشه خشکاند. لذا هستش که شما مذاکرات رو که نگاه کنید این حرفا توش هست. مثلا امام در پاسخ به سوال جمعی از متدینان اینطور گفتن: مقامات روحانی برای قرآن و مذهب احساس خطر می کنند. به نظر می رسد این رفراندوم اجباری مقدمه‌ای برای از بین بردن مواد مربوط به مذهب است. ببین تیز گرفتن کجا داره می خوره. در گزارش شهبانی قم از گفتگوی علما با سرلشکر پاکروان رئیس وقت ساواک اینطور گزارش شده: آقایان آیات اظهار داشتند که ما یک قانون اساسی بیشتر نداریم و این گونه امور در قانون اساسی پیش بینی نشده. ممکن است یک روز رفراندوم نمایند و بگویند مثلا شرابخوری حلال است. آیت الله گلپایگانی اضافه نموده فردا ممکن است رفراندوم برای مذهب بنمایند. یعنی این دغدغه‌ای هستش که اونجا مطرح میشه. خب سر این قضیه دوباره علما تا میان درس و بحثشون رو گرم کنن مجبور میشن دوباره برگردن تو عرصه دعوا بارشی. دوباره جلسات تشکیل میشه، برنامه ریزی بگیر ببن فلان که آقا بعد جلوی اینا رو بگیر. از اون طرف میرن به شاه میگن که آقا این طرحی که تو ریختی رفراندوم کنیم و چنین و چنان کنیم، خیال نکن علما مثلا میگن خیلی خوب یه رفراندوم بز بشه، اینا میخوان اوضاع رو به هم بریزن. این جمله شاه رو دقت کنید، میگه اگر آسمان به زمین بیاد و زمین به آسمان برود، من باید این برنامه را اجرا کنم، زیرا اگر اجرا نکنم من از بین میروم. این یعنی این که آقا این یه دستوری پشت کار و من مجبورم این کار رو انجام بدم. بنابراین این قصه دیگه شوخی نداره. یه نظر شخصی من محمد رضا نیستش که بگم خب حالا باش علما نخواستن ما هم میگیم چشم. نه بابا، میگن بود و نبودت بنده به اینه، باید اینو پیاده کنی، پیاده نکنیم میذاریمت کنار یکی دیگر میذاریم. این جمله محمد رضا رو امام بعدها تو سخنرانیش اشاره میکنه. لذا دعوا خیلی بیل پیدا میکنه. از اون ور محمد رضا کوتا نمیاد، میگه من که شما میگید جلوی اینا وایسم اینا منو ساقط میکنن، خب اگرم وای نستم از اون ور ساقط میشم، پس من باید وایسم. علما هم که سر دین و مذهب با کسی تعارف ندارن، لذا دعوای خیلی اساسی و ریشه داری رخ میده. خب اولین کاری که علما میکنن چیه؟ تحریم رفراندوم. این ابزاریه که همیشه در دست علمای ما هست، میان رفراندومو تحریم میکنن. تحریم رفراندوم. کی اعلام میشه؟ 3 بهمن 1341. این که حالا گفتیم اولین، در واقع این حاصل مباحثی هستش که از این تاریخ تا این تاریخ گذشته، یعنی از 19 دی تا 3 بهمن یه چیز بوده 24-5 روز، 2-3 هفته کلی بحث میشه، کلی مذاکرات میشه، آخر علما متفق میشن در تحریم این رفراندوم، میگن بر مسلمانان حرام است شرکت در این رفراندوم. خیلی جالبه در حالا بعضیش رو بخونم. مثلا فتوای مرحوم آیت الله اسد احمد خانساری که گفتیم رکنی بود، وزنه‌ای بود، اینا هر کدامشون یه جلسه است. اگر نگیم چند جلسه، یه جلسه میخواد ببینیم اسد احمد خانساری کی بوده. امام جماعت مسجد استعیذ الله، قبرش هم کنار علامه طباطبایی. خب مرحوم آیت الله اسد احمد خانساری در پاسخ به استفتای جمعی از مؤمنان این رفراندوم را تحریم نمود. اینطور گفت: کلیه تصویب نامه هایی که برخلاف شرع مقدس باشد حرام و شرکت در آنها شرکت در امر حرام و در حکم مبارزه با امام زمان ارواحنا لها الفدا هست. الهام از فتوای مرحوم میرزا شیرازی. ببین اون چه کرد، یعنی یک خطی رو ترسیم کرده. این فتوای مرحوم آیت الله اسد احمد خانساری. مرحوم آیت الله گلپایگانی: مراجعه به آرای عمومی در قبال احکام شرعیه بیمورد و موجب نگرانی علمای اعلام و عموم مسلمین و مضر به استقلال و مصالح مملکت است و این گونه عملیات غیر قانونی و به دلایل متعدد حرام است. این هم مال مرحوم آیت الله بود. مرحوم آیت الله خویی: امیدواری ملت مسلمان ایران و افرادی از دولت که در فکر حفظ مملکت هستند شهامت دینی خود را ابراز داشته و هر قانونی را که مخالف قانون مجید و مصالح آنها باشد زیر پا نهاده و راه را برای دشمنان دین و مملکت هموار نسازند. امام هم که خب به اعلی صوتن نظرش رو اعلام کرد. در تهران خلاصه با سر و صدا شد. همون بزرگانی که اسم بردیم، مرحوم آقای خانساری و مرحوم آقای بهبهانی و اینها حرکت کردند و سر و صدا کردند و بگیر و ببند و اینها، که مجبوریم به خاطر ضیق وقت اینها رو سریع عبور کنیم. تا اینکه در واقع بعد از این قصه تحریم شاه میبینه اوضاع خرابه. بالاخره مملکت مسلمان، مراجع تقلید هم همه، حالا یه موقع هست یه آقا روح الله شونه میشه یه کارشون کرد، اما همه شون گفتن آقا حرامه. خب فردا یه رفراندوم برگزار میکنیم، آبروریزی میشه. لذا چیکار میکنن؟ سفر شاه به قم کی؟ 4 بهمن 1341. چرا انقدر فاصله ها کمه؟ چون تاریخ رفراندوم کیه؟ رفراندوم 6 بهمن 1341 است. 4 بهمن محمد رضا بلند میشه میره قم برای اینکه با علمای دیداری کنه که بره خلاصه آقایون رو بصیرت افزایی کنه که آقا چرا شما مثلا دارید مخالفت. عصر روز سوم بهمن، یعنی یک روز قبل از سفر شاه، علما با هم تشکیل جلسه میدن. اینا همه جالبه ها. ببینید اتحاد، قرار شاه بیاد با هم بشینیم فکر کنیم چه کنیم. تشکیل جلسه میدن. بعد در اون جلسه فرماندار قم مطلع میشه، خودشو به اون جلسه میرسه، میاد اونجا و با ظاهری خیرخواهانه از مراجع میخواد که فردا با شاه ملاقات کنن، که بالاخره شاه داره میاد اینجا، او از تهران پا شده اومده قم. اینا همه نکته است دیگه، نگفته شما بیاید تهران، او پا شده اومده قم. امام در پاسخ به او اظهار داشت: با یورش وحشیانه دیروز مأمورین دولت به علما و مردم شریف تهران و حد که مقام مقدس روحانیت. این رو من خوب بود بگم قبل از این. در جریان این درگیری ها اولین حمله رژیم شاه به فیضیه رقم میخوره. حمله شاه به فیضیه که معروف غیر از اینه، حالا بهش میرسیم، اون دومین حمله است. اما این اولین حمله است که تاریخش 3 بهمن 41 است، یعنی همون موقعی که تحریم میشه یک هیجانی صورت میگیره و درگیری صورت میگیره. رژیم شاه حمله میکنه به مجلس فیضی. این صحبت امام ناظر به اونه، یکی اون یکم تو تهران. تو تهرانم مرحوم آیت الله اسد احمد خانساری اعلام میکنه من میخوام برم مسجد اسد عزیز الله، مراسم مهمی داریم، آقای فلسفی میخواد بیاد سخنرانی. اسد احمد خانساری که میگیم و ما ادراک ما اسد احمد خانساری، خیلی محترم بود، حرکت که میکنه تو بازار ایادی شاه میریزن، دوروریای ایشون رو شلوپر میکنن، خود ایشون هم خیلی محترمانه به زور میگیرن میبرن خونش، محترمانه به زور میبرن خونش. امام اینا اینجا خب دارن موضع گیری میکنن، میگه با یورش وحشیانه دیروز مأمورین دولت به علما و مردم شریف تهران و حد که مقام مقدس روحانیت پایتخت و نیز رفتار غیر انسانی امروز مأمورین دولت با اهالی محترم قم و جامعه روحانیت این شهر و تجاوز به حریم این حوزه مقدسه، دیگر جای ملاقات با شاه وجود ندارد. باز تأکید میکنم رفقا برن 4 بهمن 41 شاه مملکت پاشده از تهران اومده قم، آقایون رو ببینه، آقایون میگن ما حاضر نیست. این اقتدار فقهشی است، این اقتدار جایگاه نائب منابی امام عصر اربعین حافظ است، و اگر نه کی جرأت داره اینجوری بیاد برخورد کنه؟ هیچ. آب پاکی رو خلاصه میریزن رو دستش. حالا این وسط ها حواستون هم هست دیگه، این فرماندار قم که اومده دعوت میکنه، قبل از اینکه کسی حرف زنه امام شروع میکنه جواب دادن، چون علمای دیگه هم هستن، ممکنه یه موقع مثلا تردید ایجاد بشه، سریع امام جواب نه رو میده همراه با استدلال، یعنی داره به دیگران هم تزریق میکنه، میگه با حد که حرمتی که شد، با اون وضعیت که شد، معلومه که ما ملاقات نمیکنیم. خب هم میگن بله دیگه ما ملاقات نمیکنیم. مراجع و علمای دیگری که در آن جلسه حضور داشتن، آنها هم با تایید نظر امام پیشنهاد ملاقات با شاه را رد کردند. قم حالت تعطیل به خود گرفت، غبار غم در فضای عمومی شهر پراکنده بود و به هیچ وجه آماده پذیرایی از شخص اول مملکت نبود. خیلی بد شد، یعنی شخص اول مملکت داره میره قم، مراجع که حاضر نیستن که هیچ، حتی جلوی استقبال مردم رو هم گرفتن، آقا هیچ کس نره استقبال این بابا، یعنی از این بدتر نمیشه. حتی جالبه تولیت آستان مقدس حضرت معصومه هم برای استقبال نرفت، چون تولیت ها اون موقع خیلی شخصیت های آنچانی که نبودن، که اینا نوان از سمت حکومت نصب می شدن، ولی او هم نرفت، لذا هم عزلش کردم گوشنش کنم. شاه اومد قم برای استقبال، در واقع بیشتر مأمورین خود ساواک و آدمای خودشون رو جمع جور کردن، یه بساطی درست کردن، یه سخنرانی رو انداخت و اونجا سخنرانی بدی کرد، سخنرانی خیلی تند و اهانت‌آمیزی کرد که اینجا نوشتیم سخنرانی تند، نسنجیده و سبک. او در سخنرانی خود ابتدا از ارتباط با خدا دم زد و با کمال وقاحت مدعی شد، این جمله شاه ببینید، هیچ کس نمیتواند ادعا کند که از من به خداوند و ائمه اطهار نزدیکتر است. ببینید ادبیاتی که در جامعه اسلامی به کار میره باید اینجوری باشه، او که نمیاد بگه خدا کیه پیغمبر کیه، میگه نه آقا خدا هست پیغمبر هست، منم از سمت اونا هستم، من به اونا نزدیکم. سپس به مسائل جاری کشور پرداخت و از علما با تعبیر ارتجاع سیاه و 100 برابر خائن‌تر از حزب توده یاد کرد. تک تک اینها رو امام گرفت دستش و پدر شاه رو تو سخنرانیاش با همین تعابیری که شاه به کار برده بود در آورد. یعنی این خامی شاه بود که اینطور رکیک با علما حرف زد، و اونورم کیاست امام بود که تمام این تعابیر رو گرفت و علیه خودشاه خیلی محکم به کار بست. خلاصه شاه به هدفی که میخواست نرسید. بالاخره روز 6 بهمن 41 فرارسید. علی رغم فشار رژیم به کارمندان دولتی و تهدید کسبه به لغو پروانه کسب و مانند آن، یعنی گفتن اگر نیای پروانه کسبتون رو لغو میکنیم و اینها، باز هم عموم مردم با تبعیت از نظر مراجع از خانه ها بیرون نیامدند. و محل صندوق‌های رأی‌گیری از حضور مردم خالی بود. با این حال پس از این انتخابات فرمایشی و نمایشی دستگاه‌های تبلیغاتی رژیم شاه اعلام کردند اصول ششگانه شاهنشاه با 5,600,000 رأی موافق و 4,150 رأی مخالف به تصویب ملت ایران رسید. اعلام کردن که آقا رأی آورده. چقدر 4,000,000؟ حالا این عدد و رقمش رو من الان اینجا ندارم که اون موقع واجدین شرایط چقدر بودن. اما خود نسبت موافق و مخالف رو شما نگاه کنی برات خیلی گویاست که موافقین شده 5,600,000، مخالفین 150,000. ببخشید 4,150، این 4,000 تا دونه مخالف. خب بلافاصله بعد از انتشار این خبر، حالا اینا رو دقت کنید، بلافاصله بعد از انتشار این خبر جان اف کندی رئیس جمهور وقت امریکا در پیامی این پیروزی را به شاه تبریک گفت. سفیر انگلیس هم به دیدار اسدالله علم رفت و پیام تبریک ملکه انگلیس را ابلاغ کرد. مطبوعات و رسانه‌های خارجی اهم از چپ و راست، چپ اون زمان، این خبر را منتشر و مطالب فراوانی در تجلیل از آن به چاپ رساندن. خوشنودی فزاینده قدرت‌های خارجی از این اتفاق به خوبی ارتباط این رفراندوم را با منافع بیگانگان نشان می‌دهد. خب این قصه رقم خورد که 6 بهمن 41 علما اینجا به ظاهر جا موندن. ما تحریم کردیم، جلوی مردم رو هم گرفتیم، مردم هم نرفتن، ولی بالاخره این کار خودش رو کرد دیگه. رسانه ها که دست خودشه، میگه آقا من رفراندوم برگزار کردم، رأی اکثریت هم گرفتم، 4,000,000 خورده‌ای 5,000,000 خورده‌ای هم رأی آورد، 4,000 نفر هم حالا مثلا مخالفت کردن. خیلی هم پوز در واقع دموکراتیک به خودش میگیره و کار سخت میشه. علما اینجا اومدن چیکار کردن؟ عرضم به حضور که اعلام عزای عمومی در عید نوروز. من اینا پاک کنم. یاد بگیرید از علما. اعلام عزای عمومی در عید نوروز کی اینو اعلام کردن؟ 22 اسفند 41. ببینید 6 بهمن رفراندوم برگزار شد، نیومدن دست پاچه همون هفته بهمن حرکتی کنن. اعضای عمومیشون میتونستن مثلا میگن آقا 8 بهمن اعضای عمومی، 10 بهمن اعضای عمومی نگرداشتن بردن. کجا رو اعضای عمومی کردن؟ این یعنی چی؟ یعنی این که میخواییم حالیت بشه قدرت ما چقدر. نوروز رو اعضا میکنیم، گوشی دستت باشه، میان اعلام اعضای عمومی در عید نوروز میکنن و میگیره. نکتش هم اینجاست که میگیره، مردم هم اعلام عزا میکنن آقا امسال عید نداریم، بساط آجیل و ماجیل و همه چی تعطیل، عزا داریم. قسمتی از پیام امام به مردم رو میخونم. خسته که نشدید؟ ساعت چند شده؟ قسمتی از پیام امام به مردم. دستگاه، حالا اینا همه لیدر اصلیش امام ها باشه درده، همه رو به خط داره میکنه، اونم همراهی میکنن، ولی این مغز متفکر ایشونه. میگه دستگاه حاکمه ایران به احکام مقدسه اسلام تجاوز کرد. دستهای ناپاک اجانب با دست این قبیل دولت ها قصد دارد قرآن را از میان بردارد و روحانیت را پایمال کند. ببینید دقیقا مقدسات مردم رو صاف میاره وسط، میگه آقا قرآنتون میخوان پایمال کنن، تو چه حالی پیدا میکنی توی مسلمان؟ ما باید به نفع یهود، امریکا و امریکا هتک شویم، به زندان برویم، معدوم گردیم، فدای اغراض اجانب شویم. لحن بسیار حماسی و تحریک کننده. من این عید را برای جامعه مسلمین عزا اعلام میکنم تا مسلمین را از خطرهایی که برای قرآن و مملکت قرآن در پیش است آگاه کنم. من به دستگاه جابره اعلام خطر میکنم. بار الها من تکلیف فعلی خود را ادا کردم، اللهم قد بلغت، و اگر زنده ماندم تکلیف بعدی خودم را به خواست خداوند ادا خواهم نمود. امام همیشه تهدید میکرد، میگه فعلا تا اینجا رو داشته باش، تا بعدیشم بزنی. بعد یه نامه ای میده به آقای فلسفی، اینم خوبه روابط پشت پردرم یه نمونه هاشو ببینید. به آقای فلسفی امام نامه میزنه، تصمیمی که ما برای نوروز امسال گرفتیم به نظرم مؤثر و خوب است. اگر جناب عالی و حضرت آیت الله والد، تمام مرحوم تنکابونی، و آیت الله آملی و آیت الله آشتیانی اعلامیه‌ای به مضمون اعلامیه ما یا هر طور صلاح می‌دانید مشترکاً یا جداگانه انتشار دهید، مؤثر خواهد بود. این جهت‌دهی به علمای تهران. و در نامه‌ای به علمای شهرستان‌ها باز می‌نویسه، این جانب عید نوروز را به عنوان عزا و تسلیت به امام عصر جلوس می‌کنم، سیره‌ای که علما دارن، و به مردم اعلام خطر می نمایم. مقتضی است حضرات آقایان نیز همین رویه را اتخاذ فرمایند، تا ملت مسلمان از مصیبت های وارده بر اسلام و مسلمین اطلاع حاصل نمایند. این رو خلاصه امام فراگیر می کنه. خودش، مراجع قم، تهران و سایر بلاد قصه فراگیر می شه. آقا ما در سال 42 نوروز نداریم، عید نداریم. امام هم که اعلام کرد من جلوس میکنم. حالا همزمان هم شده نوروز با شهادت امام صادق علیه السلام. حالا امام که این کارا رو کرد و 22 اسفند میاد اعلام عزای عمومی میکنه برای نوروز، شاه فرداش یعنی 23 اسفند 41 طی سخنان توهین‌آمیزی در پایگاه وحدتی دسفول از سرکوب علما خبر میده. میگه آقا ما سرکوبتون میکنیم. ببینید اینها هنوز تجربه نکردن که پنجه پنجه فقهای شیعه انداختن در ایران چه اثری داره. تازه دارن تجربه میکنن. گفت سرکوب میکنیم. ما شاه مملکتی، میگه نشد که ما هر حرفی میخواییم بزنیم اینا میان مخالفت میکنن. امام خمینی در سخنرانی مهمی که در آخرین روز تدریس سال 41، آخرین روز تدریس سال 41 قابل توجه دوستان معاونت آموزش، یعنی در 29 اسفند چه درسی؟ درس خارج، ها درس لمعه نیست، 29 اسفند امام درس خارجش بوده. بله، در جمع طلاب و روحانیان اینطور اظهار داشتن. به طلبه ها این جملات رو امام میگه، خوب دقت کنید، خود را آماده کنید برای کشته شدن، خود را آماده کنید برای زندان رفتن، خود را آماده کنید برای سربازی رفتن، خود را آماده کنید. حالا ببینید جالبه دیگه، این صحبت گفتیم مال که 29 اسفند 41، پیشبینی سیاسی امام دیگه. بعد اون حمله به فیضیه، حمله مهم که اتفاق میفته 2 فروردین 42، امام 29 اسفند داره میگه خود را آماده کنید برای تحمل مصائبی که در راه دفاع از اسلام و استقلال برای شما در پیش است. کمربندها رو محکم ببندید برای حبس، برای تبعید، برای سربازی رفتن، برای ناسزا شنیدن. نترسید و مضطرب نباشید. امام نمیترسید. یه مشکل شاه این بود که امام نمیترسید. یه مشکل اینوری هم این بود که امام نمیترسید. یعنی اگر یه ذره میترسید میشد باهاش همراه ترسید، ولی امام اصلا نمیترسید. واقعا کار رو سخت میکرد. 2 فروردین 42 مصادف با 25 شوال سال روز شهادت امام صادق علیه السلام بود. هر یک از مراجع و علما طبق روال مجلس عزاداری برپا کرده بودند. ماموران رژیم ابتدا تلاش کردند با صلوات‌های پی در پی و بی موقع مراسم عزاداری که در منزل امام برگزار شده بود را متشنج کنند. علما تو بیتشون مراسم گرفتن، امام هم گرفته بود. اینا شروع کردن از این صلوات‌های بی موقع، همین کلمت ها حق یراد و به حل باطل، هی شروع کردن صلوات فرستادن که اوضاع رو به هم بریزن. امام با تدبیر ویژه‌ای از این فتنه جلوگیری کرد، به این ترتیب که توسط حجت الاسلام خلخالی پیغام داد به افرادی که مأموریت اخلالگری، این تو بیتش بود امام، گفت به اینا که دارن این کار میکنن برو به لیدرشون اینو بگو و ایجاد هرج و مرج در این مجلس را دارن اتمام حجت میکنن که اگر یک بار دیگر حرکت سو و ناشایسته‌ای که موجب اخلال در نظم و آرامش مجلس باشد از خود نشان دهند و خواسته باشند از رسیدن سخنان آقایان خطبا به گوش مردم جلوگیری کنند، فوراً به طرف صحن مطهر حرکت میکنند و در کنار مرقد مطهر حضرت فاطمه معصومه سخنانی را که لازم است به گوش مردم برسد شخصاً ایراد میکنند، تهدید میکنند یه بشینید سر جاتون. خلاصه به این ترتیب ماموران رژیم نتونستن ماموریت خود را در بیت امام اجرا کنند. در مجلس عزاداری آقایان دیگر هم تلاش‌هایی کردند اما به نتیجه نرسید. اما عصر آن روز مراسمی از طرف آیت الله گلپایگانی در مدرسه فیضیه می‌خواد برگزار شه که اون در واقع آبستن حوادث اونجا میشه. خب این خلاصش اینه که مراسم که می‌خواد تشکیل بشه مأمورای رژیم شاه می‌ریزن و وسط مراسم دوره از این بیمزوازی ها هی صلوات فرستادن و نمیدونم تکبیر گفتن های بیمه و اینها شروع میکنن، اوضاع رو به هم میریزن، دعوا میشه، شیر تو شیر میشه، شروع میکنن گر زدن طلبه ها و اینا. منتها فرقش این بوده که خب اونا مجهز بودن، مسلح بودن، طلبه ها چیزی دستشون نبوده. حتی تو گزارش هایی که شاهدان عینی داشتن مثلا پنج بوکس و چوب و باتوم و همه چی خلاصه در اختیار اون ماموران رژیم بوده و خلاصه فضا به شدت متشنج میشه، حتی جوری که خود آقای گلپایگانی هم که اون موقع تو مراسم حضور داشته در معرض خطر قرار میگیره. داماد ایشون که کی باشه؟ آیت الله صافی گلپایگانی باشه، به اضافه تعدادی دیگه اطراف ایشون رو میگیرن میبرن توی مدرسه نگه میدارن و شروع میکنن از ایشون مراقبت کردن، وگرنه خود آیت الله گلپایگانی هم در معرض خطر قرار میگیره. خلاصه دیگه اون قصه های حمله به فیضی هست که هم تو تلویزیون مستندهای زیادی براش نشون داده هم قضایاش مفصله که انشالله خودتون میخونید من ازش عبور میکنم. خبر به امام رسید. بلا فاصله امام تصمیم گرفت به سمت مدرسه فیضی حرکت کند. حالا تو اون اوضاعی که اینا دارن بزن و بکوب میکنن امام گفت من میرم فیضی. اما اطرافیان با تلاش فراوان مانع شدن. در آن هنگام امام در میان حاضران سخنان کوتاهی بیان کردند. جالب صحبت امام، ببینید میگه پیشوایان بزرگوار ما حوادثی چون روز عاشورا و شب 11 محرم را پشت سر گذاشتند و در راه دین خدا یک چنان مصائبی را تحمل کردند. شما امروز چه میگویید؟ به اطرافیانش داره میگه از چه میترسید؟ برای چه مضطربید؟ ببین اصلا امام درک نمیکنه که چرا اینا میترسن، کما که اونا هم امامو درک نمیکنن. امام اینا رو میگه چه بچه ناراحت ای بست برای کسانی که ادعای پیروی از حضرت امیر و امام حسین را دارند در برابر این نوع اعمال رسوا و فضاحت آمیز دستگاه حاکم خود را ببازند. دستگاه حاکمه با ارتکاب این جنایت خود را رسوا و مفتضح ساخت. ببینید حالا این حرف عصر روز دوم فروردین که زدن طلبه ها رو داغون کردن داره گفته میشه، یعنی اون موقع معمولا همه میگن وا اسلاما آقا همه چی از دست رفت، آقا دیدی چی شد. اون وسط امام داره میگه نه اتهامی به نفع ما شد، این گور خودشو کند. دستگاه حاکمه با ارتکاب این جنایت خود را رسوا و مفتضح ساخت و ماهیت چنگیزی خود را به خوبی نشان داد. دستگاه جبار با دست زدن به این فاجعه شکست و نابودی خود را حتمی ساخت. ما پیروز شدیم، نمیگیم میشیم، ما پیروز شدیم. این در واقع دومین حمله پهلوی به فیضیه بود که حمله معروف رژیم پهلوی به فیضیه همینه که گفته میشه فیضیه رو رفتن همه که اینه، ولی این دومیش بود. بله فردای آن روز یعنی در 3 فروردین 42 مأموران رژیم به مدرسه علمیه طالبیه در تبریز حمله کردند. یعنی همین کار رو تو تبریز هم کردند. علارغم سانسور شدید مطبوعات و رسانه‌های وابسته، حمله وحشیانه رژیم به حوزه‌های علمیه به ویژه مدرسه فیضیه انعکاس زیادی در محافل مذهبی و عموم مردم داشت. بخش. این نکته مهمی ها، بحث رسانه. یه اتفاقی افتاد، اما رسانه خیلی مهمه. اینکه نقش حضرت زینب سلام الله علیها خیلی برجسته است مال همینه. یه اتفاق بزرگی افتاد، اگه به گوش کسی نرسه که فایده نداره که. زدن تو فیضیه طلبه‌ها رو داغون کردن، از طبقه دوم ریختن پایین، تبریز هم همینطور، اما کسی مطلع نشه چه کنی؟ اون موقع هم که فضا دست خودشونه، رسانه ها دست خودشونه، نشریات دست خودشونه، اما با این حال میگه خبر گوش به گوش رفت. مراجع نجف و مشهد از جمله آیات اعظم حکیم، خویی، میلانی، شاهرودی. شاهرودی یا آسد محمود شاهرودی بزرگی بوده که بزرگ این آسد محمد شاهرودی قمه. آسد محمود شاهرودی قوه قضاییه نه، اینا فامیلن. اون آسد محمد شاهرودی، ایشون پدر اون آقاست که امام بهش مفته شیخ الفقها، یعنی از همه سنش بیشتر بوده. اطلاعی های زیادی خطاب به مراجع قم و ملت ایران صادر کردن و چنان که امام در همان روز حادثه پیش بینی کرد، این فاجعه ماهیت ضد دین رژیم را بیشتر علنی کرد و موجب همراهی بیشتر مراجع با نهضت امام خمینی گردید. این خیلی مهمه. آیت الله خویی در تاریخ 7 فروردین 42، این قابل توجه انجمن حجتی یا که میخوان بگن آیت خویی طرفدار مثلا نهضت و اینها نبود، آیت الله خویی در تاریخ 7 فروردین 42 در پیام تهدیدآمیزی خطاب به شاه نوشت: بسیار جای تأسف و تأثر است که سقوط و انحطاط مملکت اسلامی و یگان مرکز تشیع به جایی برسد که زمامداران آن آلت و وسیله انجام مقاصد شوم آنان گردند، شوم دشمنان اسلام گردند. علمای اعلام و عموم طبقات مسلمانان با اتکال به حول و قوه الهی از مقدسات دین تا آخرین نفس دفاع خواهند نمود. آدرسش هم اگر خواسته باشید کتاب اسناد انقلاب اسلامی جلد 1 صفحه 65. خب اما پیام امام که در تاریخ 13 فروردین 42 خطاب به علمای تهران صادر شد، حال و هوای دیگر داشت. حمله آتشین امام به شخص شاه و بعد استیضاح اسدالله علم نخست وزیر وقت موج تازه ایجاد کرد. بله، همه خلاصه اعتراض کردن، ولی خب امام لحنش متفاوت. باز تاریخ رو یادآوری میکنم، 13 فروردین 42، اون زمان امام داره اینجوری حرف میزنه، میگه: شاه دوستی یعنی غارتگری، هتک اسلام، تجاوز به حقوق مسلمین و تجاوز به مراکز علم و دانش. شاه دوستی یعنی ضربه زدن به پیکر قرآن و اسلام، سوزاندن نشانه های اسلام و محو آثار اسلامیت. شاه دوستی یعنی کوبیدن روحانیت و اضمحلال آثار رسالت. حضرات آقایان توجه دارند، خوب دقت کنید به این جمله، حضرات آقایان توجه دارند اصول اسلام در معرض خطر است، قرآن و مذهب در مخاطره است، با این احتمال تقیه حرام است و اظهار حقایق واجب ولو بلغ ما بلغ. این پیامی بود که امام در 13 فروردین 42 با این لحن آتشین، شاه دوستی یعنی غارتگری، شاه دوستی یعنی محو آثار دین. خب کی داره این حرف رو میزن؟ شاه رو عریکه قدرته. آقای خویی پیام داد، اما از نجف پیام داد، اون بره امام تو قم بیخ گوششه، اینجا داره اینجوری حرف میزنه. بعد هم سریع انقلتو میزنه دیگه، دفع دخل مقدره. میگه چی؟ میگه حضرات آقایان توجه دارن اصول اسلام در معرض خطر است، قرآن و مذهب در مخاطر است، با این احتمال تقیه حرام است، نگید تقیه، و اظهار حقایق واجب تا کجا؟ ولو بلغ ما بلغ، هر چی میخواد بشه. بله، پس از این فرازها نخست وزیر را به دلیل مسائل پیش آمده استیضاح کرد و افسود: من اکنون قلب خود را برای سرنیزه های مأمورین شما حاضر کردم ولی برای قبول زورگویی ها و جباری های شما آماده نخواهم کرد. واقعا کار شاه سخت بود، در افتادن با یه همچین آدمی کار راحتی نیست، آدم محکم، آدم سفت، قرص. میدونید تو این مبارزات حکومت ها از یه طرف حمله نمی کنن، صاف نمیان مثلا یه چک بزنن تو گوش مبارزه ببینن چی میشه، از جهات مختلف میرن بررسی میکنن. در مورد امام گفته بودن که برید بخریدش، اگر نشد ببریدش سمت مرجعیتش، بگید مرجعیتتو تقویت میکن، اگر نشد پیشنهادهای شهوانی بهش بدید، اگر نشد تهدیدش کن بگید میکشیمت. مأمورین ساواک گزارش آوردن هیچی رو این سید اثر نداره، نه میترسه، نه اهل هوس مرجعیت آنچنانیه، نه سودای شهوت چنین و چنان داره، هیچ، نه دنبال پول و پلست، اصلا با این نمیشه کاری کرد، سید صافیه، باید صاف باش باشت دعوا کرد. این پیام امام تأثیر زیادی در عموم طبقات بر جای گذاشت. علما و روحانیان در سراسر کشور به مدت یک هفته، دقت کنید این شیوه های مبارزاتی ماست، علما و روحانیان در سراسر کشور به مدت یک هفته از برگزاری نماز جماعت خودداری کردند. بازار شهرهای بزرگ توسط کسبه متدین تعطیل شد. بازارها همیشه در تاریخ کشور ما چفت حوزه ها بوده، هم حامیش بوده به لحاظ مالی، هم گوش به فرمان بوده در اینجور مواقع. امام حالا اینا رو اینجا نیاوردن، امام گاهی زنگ می‌زد میگفته که اینجوری کنید با یه تلفن بازار تهران تعطیل می‌کنه. این ارتباط بود. اعلامیه‌های فراوانی در حمایت از مراجع قم به ویژه امام‌خمینی صادر شد و بدین ترتیب موج انزجار از رژیم شاه سراسر کشور را فرا ببین با کی اینا در افتادن. این اعلام عزای عمومی در عید نوروز این بلا رو به سرشون آورد. در تاریخ 16 فروردین 42 امام در پیامی به ملت ایران از همراهی آنان با نهضت تشکر کردن. تعطیل، این جملات امامه، تعطیل عمومی بازارها، خیابانها با این محیط ارعاب و خفقان و اختناق و با وضع اقتصاد عصر حاضر، یعنی اوضاع ناجور مردم، ابراز انزجار و تنفر عمومی از دستگاه جباره بود. ببین به خودش نمیگیره، عرفان اینه، نمیگه این همه مورید من بودن، میگه اینا با تو مشکل داشتن. اقدام دیگر رژیم شاه در جهت تضعیف حوزه‌های علمیه و سرکوب نهضت امام طرح سربازی طلاب بود. افرادی رو گرفتن بردن سربازی، از جمله جناب آقای هاشمی رفسنجانی رو. اما این نقشه هم با تدبیر ویژه امام خونسا شد. امام در واکنش به این طرح خطاب به طلاب اظهار داشت، حالا باز ببینید جالب، کم نمیاره، میگه شما هر کجا که باشید سربازان امام زمان هستید، باید به وظیفه سربازی خود عمل کنید. رسالت سنگینی که اکنون به عهده دارید روشن ساختن و آگاه کردن سربازان و درجه دارانیست که با آنان سر و کار دارید. تعلیمات نظامی را با کمال جدیت و پشت کار دنبال کنید، شوخی نگیرید، یاد بگیرید، هم از نظر روحی و هم از نظر جسمی خود را قوی کنید. یعنی این تهدید رو هم باز تبدیل به فرصت میکنه. رسیدیم تا سر قیام 15 خرداد. ساعت چند شد؟ 23:12. خب بحث طبق زمان بندی پیش نرفت. من میخواستم که تو جلسه اول مرحله قیام رو تمام کنم. رسیدیم به وسط قیام، یعنی 2:30 الان. خب نثار روح مطهر حضرت امام و همه علما و همه مراجع و بزرگانی که در این راه اینطور خالصانه و مجاهدانه به میدان اومدن و مردم و جوانانی که بدون هیچ چشم داشتی آمدن وسط و پای کار وایستادن و امروز پای ما روی شانه های اونها. سلامات بفرست.